متشکرم که در این بعد از ظهر بهاری با ما همراه هستید در ساعت موسیقی. کارشناس محترم برنامه امروز ما استاد میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی هستند و حالا ادامه صحبت‌های ایشون رو درباره روند فعالیت‌های برنامه و بعد از اون ارکستر گل‌ها میشنویم.
تمنا میکنم، امیدوارم که حرفی من واقعا به دردی خورده باشه و به کاری اومده باشه. از گرم موضوع صحبت ما درباره سال 45 تا 51 بود، یعنی دوره تصدی مرحوم محمد میرنقیبی.
بله.
و در این دوره کارهای تجربی متفاوت و متنوع شد. از جمله خب بعضی از تک نوازان سابق خانم به کار ادامه دادن. خب مصرترین و پیگیرترینشون مرحوم استاد تجویدی بود که البته دوره اول کارش فاصله گرفته بودن. دوره اول کارشون سال 34 تا 37 ارکسترای یونیسون یا ارکسترای تک صدا بودن، رادیو که یکی از ماندگارترین آثاری که میشه الان پخش کرد، ترانه است در سگا با شعری از دکتر منیره طه و صدای استاد غلام حسین بنام به نام مرا عاشق شیدا تو کردی. این بار دوره ارکسترای تک صدای استاد تجویدی است، موقعی که با ارکسترای یه صدایی کار میکرد.
بله.
بعد ایشون نزد استاد مسلم آهنگسازی ایران مرحوم هوشنگ استوار مبانی هارمونی و کنترپوان و ارکستراسیون رو آموختن و به فن ارکستر نویسی به صورت هارمونیز مسلط شدن و از این به پس آثارشون خودشون برای ارکستر به صورت هارمونیز تنظیم کردن که بسیارش خوب ضبط شده و میشه شنید. از جمله اوورتور یا بخش اول قطعه کودکی، اوورتور موزیکال مفصله و میشه اصلا با اون قطعه مستقل بشنوید.
بله.
بعد خب استاد تجویدی ارائه دادن و دوره اوج کارهاشون اون موقع ارائه دادن با چند نفر خواننده که در به اصطلاح در اختیار داشتن و با صدای اونا کار میکردن و اون خواننده همشون شاگردان خصوصی آواز جناب استاد تجویدی بودن.
بله، قطعه بی کلام کودکی رو در این لحظه به شما تقدیم میکنیم و بعد با ادامه برنامه ساعت موسیقی همراهتون خواهیم بود.
Thank you.
استاد خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. همین دوره در این حال دوره اوج کارهای خوانندگان است که با سولیستای بزرگ کار میکردن. در رأسشون به نظر من استعداد بزرگ موسیقی عصر مرحوم پرویز یاحقی و بعد به عنوان هم آهنگساز و هم تکنواز و هم نواز و بعد استعداد بزرگ همون دوره مرحوم رضای ورزنده در سنتور، استعداد دیر آمده نسبت به اینو خود در 12 سال بزرگتر و این یکی که عرض میکنم جناب جلیل شهناز که یک مداد دیر به این قافله پیوسته بودن، چون مراحل رشد و تکامل اون خودسازی موسیقی های خودشون رو در موتن خودشون اصفهان داشتن. یعنی شون چیزی من اینجور که شنیدم نمیدونم تا چه حد درسته، یعنی ولی مطمئنم تا یه حد زیادی درست است که ایشون چیزی حدود 12 سال یک زندگی منزوی محض داشتن و صرفا تمرین تار میکردن شبانه روزی. یعنی همچین همتی الان برای ما یه چیز در حد قصه است، در حد مثلا افسانه است. کسی 12 سال در بهترین سالهای رشدش و شبابش و شور و شادابی و نشاط جوانی خودش رو وقف تار کنه. ولی هرچی هم که استاد شهناز شدن، حالا غیر از اون ژن موسیقی و اون نبوغ موروثی موسیقی داشتن، از همینجا داشتن که باید یه نفر بتونه عاشقانه خودش اینقدر وقف کنه و با سازش اینقدر مخلوط بشه. استاد شهران سعود سال 35-36 به رادیو پیوست به برنامه گلها.
بله.
اما زیر تأثیر شهرت استاد لطف‌الله مج اون جایگاه نام پیدا نکرده بودن تا اوایل دهه 40 که در کنفرانس جهانی موسیقی تهران که مستشرقین بزرگ غربی اومده بودن، آقای آلن دانیلو اومده بود و ایشون یکی از بزرگترین نوازندگان جهان شناسوند.
بله.
در واقع این جمله رو ابراز کرد که جلیل شهناز در نوع خودش یکی از بزرگترین نوازندگان جهان هست و از اون موقع خب اسم استاد شهناز هم شناخته شد و در همکاری با خواننده‌های مختلف همون دوره آقای میر نقیبی برنامه‌های ساز و آواز تنهای بسیاری با حضور استادان مهم سولیست خلق شد که در واقع هم خواننده‌ها صاحب ذوق بودن.
بله.
صاحبش مکتب نمیشه گفت ولی صاحب شیوه بودن و هم سولیستاشون سولیستای فوق‌العاده‌ای بودن. برنامه‌های بسیار زیبایی در حد کیفیت بالای خانه در اون زمان ضبط شد. در کنارش کارهای تجربی ارکسترای پاپ سنگین بود که افرادی که اون موقع تنظیم ارکستر می‌کردن الان برای ما در حکم چهره‌های موسیقی به اصطلاح جدی هستن. افرادی مثل مرحوم سورن خان گلدیان که نوازنده ویولن و آکاردون بود و در خارج کشور فوت کرد و یک تنظیم کننده ارمنی دیگه که الان اسمش متاسفانه به خاطرم نیست، الان هر چی فکر می‌کنم اسمش از خاطرم رفته و بعضن حتی موسیقی پاپی که اونجا مطرح شد الان که نگاه کنید شما به نظرت موسیقی خیلی فاخر و جدی و جاسنگینی میاد،
یعنی بله اصلا
به نسبت موسیقی اون زمان.
بله بله.
پاپ بود. از دوره میر نقیبی به عنوان دوره یه دوره بلا تکلیفی یاد می‌کنه، در حالی که من با این قضیه تمقیدی نیستم. به نظر من این مرد شریف و افتاده با یه جور فروتنی ذاتی خودش راه رو برای خیلی باز کرد و از اون تسار سخت گیرانه نوبه گرایی که به دیگه به هر حال تو دوره خالقی و پیرنیام توسط بعضی افراد حاکم بود اینو آورد بیرون و میدون داد. من مثلا شما همین ضبط آهنگ فولکلور ارمنی ساری گلینو شما گوش بکنید ببینید که اصلا اجرای فوق العاده فاخر و موندگاری است. بعد یاد کنم از بعضی از ترانه سرهایی که در اون زمان مطرح شدن، یعنی دوره اوچون دهه 40 بود، ترانه سرای بسیار خوبی بودن، در رأسشون آقای پرویز وکیلی و بعد سیروس آریانپور و جمشید ارجمند و اینا افراد فرهیخته ای بودن، فوق العاده افراد فرهیخته ای بودن.
خیلی متشکرم. روحشون شاد باشه. از شما خیلی متشکرم و درود میفرستیم به همه کسانی که برای اطلاع فرهنگ ایران زمین تلاش کردند. برای شما آرزوی سلامت دارم و باهاتون خداحافظی.
خیلی متشکرم از شما.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
متشکرم که در این برنامه ساعت موسیقی با ما همراه بودید. برنامه امروز با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده رازی گردکاهد و صدا بردار آسیه همتی. خداحافظ.
بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
شبکه فرهنگ و برنامه نیشدارو.
نیش دارو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ بسیار خرسندم که با برنامه نیشدارو از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتون رسیدم به تهیه کنندگی شهاب نادری. برنامه‌ای که به طنز می‌پردازه، حالا از حوزه ادبیات بگیرید تا مقولاتی هنری مثل نمایش و دیگر شکل‌های هنر. در برنامه امروز در بخش ادبیات به سراغ حکیم ثنایی غزنوی میریم. در قرن ششم از بزرگان عرفان بوده، کسی که یک رأس از مثلث عرفان ادبی ما دانسته شده و پیش از عطار و مولانا آمده و بسیاری او رو ستون اصلی عرفان ادبی ما میدونند. نکته جالب و برای خود بنده هم غافلگیر کننده اینه که وقتی درباره ثنایی حرف میزنیم یا درباره او مطالعه میکنیم به این موضوع برمیخوریم که ثنایی یک مقدار بدخلق بوده، یعنی در روزگاری زندگی کرده که اطراف خویشتن رو پر از آدمهای بدکار و گناهکار میدیده و در خیلی از اشعارش به صراحت با اونها در افتاده، متملقانی که فقط به فکر ثروت اندوزی بودند و حکیم ثنایی که خیلی هم اخلاقی بوده. حالا در آثار چنین گویندهی، در آثار چنین شاعری به دنبال طنز گشتن و اتفاقا جستن و یافتن بسیار دلانگیزه. فکر کنید همچین آدم سختگیری قصیده های پرخاشگرانه و بسیار تند داره. در برنامه امروز میخوام برم سراغ بخشایی از شعرهای حکیم ثنایی غزنوی که یا مستقیماً طنز هست یا ظرفیت‌های طنز داره. گاهی این طنزها به مفهوم برمیگرده، گاهی به شکل، گاهی زبانی است، گاهی اونقدر کشف و ادراک شاعرانه قویه که آدم احساس نشاطی بهش دست میده که یک گونه ای از طنز. بیت رو براتون میخونم. گوگرد سرخ خواست زمن سبز من پریر، در پیش شر نیافتمی روی زردمی. خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست، گرنان خاج خواستی از من چه کردمی. گوگرد سرخ نایابه، سبز من یعنی آن دلخواه من، آن زیبارویی که دوستش دارم، پریروز از من گوگرد سرخ خواست و اگر براش پیدا نکنم زرد رو میشم، شرمنده میشم. البته خوبه که گوگرد سرخ خواسته و نان خواجه رو نخواسته. به تعبیر ثنایی خواجه انقدر خسیسه و نان به کسی نمیده که راحت تره که بری گوگرد سرخ پیدا کنی تا اینکه نانی از خواجه بگیری. خواجه به معنی ارباب، صاحب مقام. خب گلایه‌مندی با شکلی شوخ طبعانه بسیار زیباست، یک نمونه طنز از حکیم ثنایی غزنوی. منوچهر احترامی از شاعران طنزپرداز و از آدمای فعال طنز مطبوعاتی ما بوده. حداقل میشه گفت که نسل‌های مختلف حسنی نگوی دستگل رو از او در حافظه خودشون ثبت کردند. بخش بعدی برنامه درباره اوست.
تصمیم گرفتم بیام سمت ما. اومد سال 37 رسما شروع کردم تو مطبوعات کار کردم. سال 20 یعنی از مثلا 16 سالگی. توصیه من همیشه همین توصیه رو بلدم، چیزی هم بلدم که بخونم، چون ببینید دانایی توانایی میاره و توانایی بدون دانایی پایدار نیست.
نام منوچهر، نام خانوادگی احترامی، نام مستعار میم پسرخاله، الف اینکاره، محل تولد تهران، تاریخ تولد 1320. در خویشاوندی از کارشناسان میرزا قاسمی ناکجا آبادی را گفتند چگونه است که ما 30 سال است تا در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است، لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه ای نبرده و اینک میبینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مقصد رأس خیش بیرون شده ای و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده یا در مقام نشسته. و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث میشد بر حالت وی اثر نمیگذارد و هیچ کک وی را نمیگزید. گفت من این مقام به پلیتیک یافتم. گفتند آن پلیتیک کدام است؟ گفت 4 چیز. اول آنکه چون ضعیفی بینم در قبال وی قدرت خیش بنمایم و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویم آنکه باکس نزنم مگر کفش برتران را و به دستمال نروم مگر غبار آینه سروران را. سیم آنکه چون بیخ تنومند نباشم، سخت و خوش، بل شاختر باشم و نرم و تازه و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. چهارم آنکه خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم که گفتند ای فلان قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی، چون تا که به قیم تکیه زند و روییده شود و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را و سر او سپر چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب زر و زبان او میخ آهنین است و چون با آن میخ آهنین بر توهیگاه بدخواه تو سوک زند آن بدخواه رانده گردد و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری، همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و دور در صدف. بشنیدند گفتند حبزا ای میرزا که این پلیتیک که تو دانی نیکو پلیتیکیست و ما اگر از این گونه پلیتیک دانستیمی هر کدام 100 سازمان را بس آمدیمی. این بگفتند و بیش دم نزدند.
یا پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت نه به اشتر بر سوارم، نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسوده و عمری می گذارم.
نمایش های ایران بقال بازی بقالبازی نوعی نمایش سنتی و مردمی خنددار و شادیاور ایرانیه که در عهد صفویه ابداع شد. تو اون زمان تا زمان ناصرالدین شاه نمایش تئاتر به مفهوم اروپایی اون سابقه نداشت. در سال 1290 تکیه دولت برای شبیخانی و تعزیه ساخته شد. اما بازیگران نمایش‌های تقلید و بقالبازی هم به تدریج به اون راه یافتند. بقالبازی به مرور زمان دو شکل مشخص پیدا کرد. گونه‌ای که گروه‌های دورگرد در روستاها بازی می‌کردند و هدفی جز خندوندن تماشاگر نداشتند و گونه‌ای که مطربان شهری در شهرها بازی می‌کردند و علاوه بر خنده‌آوری جنبه‌های انتقادی هم داشت. بقالبازی به تدریج با ورود نمایش اروپایی و عدم انطباق با تحولات اجتماعی از عرصه نمایش ایران کنار رفت. با این حال در هفتمین جشنواره نمایش‌های مذهبی، آیینی و سنتی که در سال 1374 برگزار شد، نمایشی به نام کریم پشه سلطان می‌شود اجرا شد که برداشتی بود از بقال بازی. موضوع بقالبازی کشمکشی بین دو شخصیت اصلی این نمایش، بقالی پولدار و خسیس و نوکر تنبلش که دستورای اربابشو اشتباهی انجام میده که بر اثر اون حوادث خنده آور پیش میاد.
کسی هست؟
کسی هست؟
مگه ما رو نمیبینی؟ ما کی هستیم؟
بابا اون کوره، ما چی میگم؟
بابا تو که میبینی؟ من کیم؟
شما ایشکی
بابا آخه مگه منو نمیبینی؟
با میبینم.
پس من چه خریم؟
میبینم شاد قبرسی.
شادیاوری، مهارت بازیگر در فن بداهه‌سازی و بزلگویی، پرسر و صدا بودن و سادگی از ویژگی های نمایش بقال بازیه. برای بقال بازی دست